آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس
رأيتهم لي ساجدين
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، الف لام را. آن آیات کتاب آشکار است، ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید و بیندیشید. ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی. به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت پدرم، من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند. گفت فرزندم، خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه دوم اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 21 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 20 فوریه سال 2025 میلادی است. اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار باستاب خواهد بود، سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین رو میشنوید. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود، سپس تکرار همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نشست مشترک قاهر رسولزاده سروزیر جمهور تاجیکستان با سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی ایران. عیادت وزیر فرهنگ ایران از شاعر تاجیکستانی در تهران. و موضوع تحویل نفت خام از ایران به تاجیکستان در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر میراث فرهنگی کشور ایران گفت یکی از اهداف اصلی ایران در رشد گردشگری جذب گردشگران از کشورهای حوزه قفقاز، نوروز و آسیا مرکزی است. نشست مشترک قاهر رسولزاده سروزیر جمهور تاجیکستان و سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی ایران ظهر روز چهارشنبه در محل برج میلاد تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور وزیر صنعت و فناوری نوین و وزیر انرژیتیک تاجیکستان و جمعی از مقامات وزارت میراث فرهنگی ایران برگزار شد، نخست وزیر تاجیکستان بر ریشه های عمیق دوستی و اشتراکات فرهنگی دو کشور اشاره کرد و گفت ایران و تاجیکستان همواره روابط دوستانه و برادرانه داشتند. این سابقه مشترک پشتوانه برای تقویت همکاری ها در حوزه فرهنگی، تاریخی و گردشگری است. سید رضا صالح امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دست ایران، نیز در این نشست ضمن خوشامدگویی به هیئت تاجیکستان به ظرفیت های بی‌نظیر ایران در گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت ایران با داشتن کادر درمان متخصص، بیمارستان های مجهز و ارائه خدمات پزشکی با قیمت مناسب، جایگاه نخست گردشگری سلامت را در منطقه دارد. صالح امیری در این دیدار به سروزیر جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد که اقدامات لازم برای معرفی جاذبه های فرهنگی و گردشگری هر دو کشور در رادیو و تلویزیون دو کشور انجام شود. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از فرزانه خوجنده، شاعر تاجیکستانی، عیادت کرد. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر چهارشنبه با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از فرزانه خوجنده، شاعر تاجیکستانی، عیادت کرد و ضمن گفتگو با پزشکان معالجه وی در جریان روند درمان این شاعر تاجیک قرار گرفت. صالحی در این عیادت که با حضور آقای آذرخش، شاعر تاجیکستانی، و همچنین خواهر فرزانه خوجنده صورت گرفت، خطاب به این شاعر نامدار تأکید کرد: با وجود شاعران بانوی پارسی زبانی چون شما، افتخار میکنیم که با زبان شعر حلقه وصل دو ملت هستید. فرزانه خوجنده هم در این دیدار از زحمات کادر درمان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر تشکر کرد. محسن جوادی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نکنام حسین پور، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز وزیر فرهنگ را در این عیادت همراهی کردند. قاهر رسول‌زاده، سروزیر جمهوری تاجیکستان، نیز صبح چهارشنبه از خوجنده عیادت کرده بود. فرزانه خوجنده با نام اصلی عنایت حاجی آوا، شاعر و نویسنده تاجیکستانی است که اشعارش تحت تأثیر شاعران بزرگ زبان فارسی همچون مولانا، فردوسی، ناصر خسرو و دیگر سروده شده است. لایق شیرعلی و فروغ فرهزاد از جمله شاعران معاصر هستند که مورد توجه فرزانه خوجنده قرار گرفتند. خوجنده به دلیل جایگاه بلندش در شعر معاصر تاجیکستان، در این کشور به فروغ تاجیکستان ملقب شده است. رشد همکاری های استانی بین ایران و چین. سفیر جمهوری اسلامی ایران با سفر به شهر گوانجو، مرکز استان گوانگوند، چین، با مقامات این استان دیدار و درباره راهکارهای افزایش همکاری ها رایزنی کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
استان گواندونگ یکی از بزرگترین استانهای چین در جنوب این کشور، با 127 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی بیش از 2000 میلیارد دلار.
این استان 1200 میلیارد دلار از 6100 میلیارد دلار مبادلات تجاری چین رو به خودش اختصاص میده که حدوداً 20% از کل مبادلات تجاری چین از طریق استان گواندونگ انجام میشه.
این استان به عنوان قطب صنعت، تجارت و فناوری چین سالهاست به کانون زندگی و کسب و کار ایرانیان مقیم چین تبدیل شده.
مدرسه ایرانیان گوانجو یکی از دو مدرسه ایرانی موجود در چین هست که خدمات آموزشی به دانش آموزان ارائه میکنه.
مدرسه ایرانیان گوانجو از سال 1391 اینجا تأسیس شده. در حال حاضر بالای 60 نفر دانش آموز اینجا ما داریم. از کلاس اول تا 12 دانش آموزان رو پوشش میدیم.
حضور دانشجویان و استادان ایرانی در دانشگاه‌های این شهر فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های فناورانه ایران و چین ایجاد کرده.
می‌تونیم خیلی از مشکلات زیست محیطیمون رو از جمله توسعه انرژی تجدیدپذیر و مسائل مختلفی که تو بحث توسعه صنایع و تکنولوژی دیجیتال هست رو حل کنیم.
اینکه بیام یه قرارداد ببندیم و بعد کالای رو از دا بخریم نباشه. در قبال اون خرید از اینها ما تکنولوژی بخوایم.
حالا افزایش مبادلات ایران با استان گواندونگ و استفاده بیشتر از این ظرفیت‌ها، سفیر ایران در چین را راهی این استان کرده تا با مقامات محلی در این باره دیدار و رایزنی کند.
ما با ایران روابط و همکاری‌های خوبی داریم، ولی با توجه به ظرفیت‌های موجود دو طرف این مناسبات می‌تونه به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
تلاش کردیم در این سفر هم با مقامات و مسئولان استان ملاقات بکنیم و هم بتوانیم زمینه ایجاد ارتباط بین تکنولوژی‌های مختلفی که در این استان هست رو با کشور برقرار بکنیم.
افزایش مبادلات و همکاری‌های استانی بین ایران و چین یکی از برنامه‌های اصلی دو کشور برای افزایش مناسبات دو جانبه است. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، گوانجو، چین.
در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخایر منابع آبی جمهوری تاجیکستان با محسن پاکی‌نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در تهران، گسترش همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در زمینه نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت انرژتیکا و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان، دلیر جمعه و محسن پاکی‌نژاد به طور همزمان در مورد مسائل مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، تحویل نفت خام از ایران برای نیازهای پالایشگاه‌های نفت در تاجیکستان با قیمت ترجیحی تبادل نظر کردند. در ادامه تبادل تجربیات بین متخصصان دو کشور و آموزش چاه‌های نفت و گاز در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری تاجیکستان با مرکز ملک سلمان در راستای اجرای طرح‌های بشردوستانه و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکرم کریمی، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در تاریخ 16 فوریه در ریاض با دکتر عقیل القمیدی، معاون برنامه‌ریزی و رشد مرکز امداد و امور بشردوستانه ملک سلمان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در این دیدار موضوعات همکاری‌های تاجیکستان و مرکز ملک سلمان در راستای اجرای طرح‌های بشردوستانه و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تقویت همکاری بین تاجیکستان و کنفدراسیون شوئیسریا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 18 فوریه شرف شیرعلی‌زاده، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شوئیسریا، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با مویی پنیوری، سفیر مدیر شعبه وزارت فدرال امور کنفدراسیون شوئیسریا دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شوئیسریا، در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین جمهوری تاجیکستان و کنفدراسیون شوئیسریا گفتگو کردند. همچنین در 18 فوریه شرف شیرعلی‌زاده با ریپکو گولفر، رئیس مرکز استقبال بین‌المللی برن، ملاقات کرد. در این دیدار طرفین در خصوص اجرای همکاری‌های سفارت جمهوری تاجیکستان در شوئیسریا و مرکز استقبال بین‌المللی برن با ویژه ارائه فرصت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. نشست تجاری شرکت‌های دانش و بنیان ایرانی و هندی. مدیران ده‌ها شرکت‌های برتر دانش و بنیان ایرانی و هندی در نشست‌های تجاری راه‌های همکاری صادرات و واردات محصولات به یکدیگر و کشور سالس را بررسی کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دور میزهایی که اینجا چیده شده اند، نخبگان ایرانی و هندی موفق در عرصه تولید محصولات دانش بنیان در حوزه های مختلف نشستند.
ما مخترع قوی ترین و سریع ترین مواد آتش خمشک دنیا هستیم که هم ثبت ملی ایران داریم هم ثبت جهانی داریم و این محصول تولید میکنیم توی ایران، کشور عراق و امارات و ایشالله بتونیم که توی هندم صادرات داشته باشیم.
مدیران 18 شرکت غیر دولتی ایرانی برتر در حوزه محصولات دانش بنیان با مسئولان 70 شرکت غیر دولتی هندی فعال در این حوزه با هم به گفتگو پرداختند.
دو هدف رو توی سفر به هند دنبال میکنیم. یکیش بحث انتقال تکنولوژی از شرکت‌های هایتکی هستش که اینجا وجود دارن و یکی هم امکان سنجی صادرات محصولات دانش بنیانی که ما تولید میکنیم و الان هم به کشورهای دیگر صادرات داریم.
ما برای محصولات دانش بنیان به برخی کشورهای دیگر اتکا میکنیم، اما اگر با ایران به تجارت بپردازیم برای هر دو طرف خوب است.
چند سالی است که نفتی از ایران به هند صادر نمی شود، اما به جای آن محصولات غیر نفتی به همت شرکت های غیر دولتی و تجار راهشان را به پرجمعیت ترین بازار جهان باز کردند.
یک بیزینس پایدار و یک تجارت پایدار بین شرکت های ایرانی و شرکت های هندی برقرار بکنیم.
هماری کوشش ہے کہ ہم
تلاش ما این است که با این دیدارها زمینه سرمایه‌گذاری مشترک یا انتقال فناوری شرکت های ایرانی در بازار بزرگ هند را فراهم کنیم.
موضوع انتقال پول و نگرانی از تحریم های احتمالی دو مشکل در زمینه ارتقای همکاری های این شرکت ها بود که راهکارهایی برای حل آنها در نظر گرفته شد.
در سال گذشته بیش از 4.5 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری ایران و هندوستان بوده. خب این تجار ایرانی و تجار هندی چگونه این پول رو جابجا کردن؟ بالاخره بخش خصوصی ما و شرکت‌های ایرانی و هندی راهکارهای عبور از تحریم رو یاد گرفتن.
سال گذشته نشست شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی بین دو کشور برگزار شده بود و اکنون 50% از آن گفتگوها به امضای قرارداد و صادرات منجر شده است. تا 6-7 سال پیش نفت بیشترین محور تجارت بین ایران و هند بود، اما در سال‌های اخیر حوزه‌های مختلف دانش بنیان و تجهیزات پزشکی جایگزین نفت شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سفیر جمهور تاجیکستان استوارنامه خود را با وزیر امور خارجه بحرین تسلیم کرد. اکرم کریمی سفیر جمهور تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در تاریخ 18 فوریه استوارنامه خود را با عنوان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهور تاجیکستان در پادشاهی بحرین با مقر در ریاض به دکتر عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه پادشاهی بحرین تسلیم کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهور تاجیکستان در عربستان سعودی، پس از تحویل استوارنامه موضوعات همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و بحرین و راه های گسترش آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. غرفه تاجیک در نمایشگاه اشقابات برگزار شد. سفارت جمهور تاجیکستان در ترکمنستان در تاریخ 18 فوریه در نمایشگاه و کنفرانسی که با مناسبت روز ستاد دیپلماتی ترکمنستان در مؤسسه روابط بین المللی وزارت خارجه کشور محل اقامت برگزار شد شرکت کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهور تاجیکستان در ترکمنستان، در این نمایشگاه سفارتخانه غرفه تاجیکستان را با کتاب‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، آلات موسیقی، پارچه و لباس‌های ملی، نمونه‌های هنرهای ملی و هنرهای سنتی سنگی و تزینات چوبی سازمان داد. وزیر میراث فرهنگی ایران در حاشیه دیدار با سروزیر جمهوری تاجیکستان گفت سالانه 8000 گردشگر از تاجیکستان به ایران سفر میکنند و هدف ما این است که این رقم را به 100000 نفر برسانیم. سید صالح امیری در حاشیه دیدار با قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران گفت این نشست در ادامه مذاکرات پیشین با وزیر گردشگری تاجیکستان برگزار شد و نشان دهنده عزم جدی دو کشور برای رشد گردشگری همکاری است. صالح امیری همچنین از برنامه ریزی برای افزایش تعداد گردشگران تاجیکستانی به ایران خبر داد و اظهار کرد در حال حاضر سالانه 8000 گردشگر از تاجیکستان به ایران سفر میکند و هدف ما این است که این رقم را به 100000 نفر برسانیم. واکنش ها به ادعای پادشاهی دونالد ترامپ. علاوه بر تصمیمات چالش برانگیز دونالد ترامپ در حوزه های مختلف، پادشاهی خواندن او از سوی خودش هم انگیزه مخالفانش را در جامعه آمریکا برای مبارزه با او بیشتر کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
Long live the king.
زنده باد پادشاه.
In a social media post.
این را ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خودش اعلام کرد. زمانی که با تکیه بر اختیارات ریاست جمهوری دستور داد دریافت عوارض مازاد طرح ترافیک در شهر نیویورک که 2 ماه است به عوارض قبلی افزوده شده متوقف شود. ساعتی بعد هم کاخ سفید در صفحه رسمیش عکس ترامپ را در حالی که تاج پادشاهی بر سر دارد در کنار همان عبارت منتشر کرد و باز نوشت زنده باد پادشاه.
دفعه بعد که در ترافیک گیر کردید قطار تأخیر داشت یا به خاطر انجام نشدن تعمیرات زیرساخت ایستگاه‌های مترو در یک ایستگاه سیل زده گرفتار شدید، به این فکر کنید.
اقدامات دیکتاتور مآبانه ترامپ در 1 ماه اخیر و به ویژه اصرار او بر پادشاه خواندن خود باعث شده در شماری از شهرهای آمریکا از جمله پایتخت این کشور و نیویورک تظاهرات بر ضد ترامپ شدت یابد.
چیزی که باعث میشه امروز اینجا بیام وحشته. باورم نمیشه به جایی رسیدیم که فردی مثل ترامپ باز اختیار کشورم رو دستش گرفته، دم از پادشاهی میزنه و ریاست جمهوری رو هم به ایلان ماسک سپرده.
این کشور مرتکب جنایات باور نکردنی شده که آخرین اون جنایت بی‌سابقه در غزه است. جامعه ما انقدر سقوط کرده که فاشیستی مثل ترامپ رو دوباره انتخاب کرده. شما مردم آمریکا نباید از ترامپ و رژیم فاشیستی آمریکا تبعیت کنید. ما به فرهنگ مقاومت و فرهنگ انقلابی نیاز داریم.
او یه هیولاست، همون هم ایلان ماسک که از اونم بدتره. تنها چیزی که برای اونا اهمیت داره ثروت و قدرت خودشونه. هیچ یک از مشکلات ما، نه زندگی ما، نه تامین اجتماعی ما و نه بیمه درمانی ما برای اونا اصلا مهم نیست.
که به تدریج ادعای پادشاهی میکنه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
جشنواره زبان فارسی به مناسبت روز جهانی زبان مادری در لندن. دهمین جشنواره زبان فارسی به مناسبت روز جهانی زبان مادری در دانشگاه وستمنتشر لندن با اشتراک چهره های فرهنگی فارسی زبانان برگزار شد. به گزارش اراف، جشنواره زبان فارسی با خوانش اشعار و ترانه و اجرای موسیقی و با اشتراکات چهره های فرهنگی فارسی زبان از افغانستان، ایران و جمهوری تاجیکستان مقیم در بریتانیا برگزار شد. لازم به ذکر است که در این جشنواره جایزه موسوم به قند پارسی به 2 پژوهشگر زبان فارسی از جمله علیرضا قیامتی از ایران و اخلاق آهن از هند و همچنین به 2 هنرمند افغانستانی از جمله طاهر شباب و صدیق شباب اعطا شد. جشنواره زبان فارسی سالانه در لندن برای پاسداری از زبان فارسی از 10 سال گذشته تا کنون همساله در یک از یکشنبه های نزدیک به 21 فوریه با ابتکار کانون همیاران تاجیکان و فارسی زبانان و سازمان‌های دیگر فارسی زبان برگزار می شود. گفته می شود در حاشیه این جشنواره نمایشگاه کتاب، لباس و اثر هنری و دستی نیز در تالار این نمایشگاه برگزار شده است. زبان فارسی توسط حدود 123 میلیون گویشگری که اکثرا در ایران، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، روسیه، آذربایجان و افغانستان قرار دارند صحبت می شود که تقریبا 1.64% از مردم جهان را شامل می شود. گفتنی است که روز 21 فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. همکاری ورزشی بین ایران و افغانستان. گزارش ورزشی را در این باره بشنوید.
هوش و استعداد مربیان فوتسال افغانستان و بازیکنان این رشته ورزشی حتی باعث تعجب بهترین مربیان کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است. چند روزی است که آقایان شمس و کردی دو چهره فوتسالی کشورمان در حال آموزش کلاس‌های سطح 2 مربیگری از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا در کابل هستند.
من فکر می‌کنم به زودی ما افغانستان رو یکی از قطب‌های بسیار جدی در فوتسال دنیا نه حتی آسیا داریم.
مربیان فوتسال از ولایت‌های مختلف افغانستان در این کلاس‌ها حضور دارند.
تقریبا من همه آسیا رو برای تدریس رفتم. شاید یکی از بهترین کورس‌ها و از نظر قابلیت عملی و قابلیت تئوری بچه‌ها این کلاسی بود که توی کابل انجام دادم.
حضور این دو چهره فوتسالی کشورمان در کابل با استقبال مسئولان ورزشی و ورزشکاران فوتسال افغانستان همراه شده است.
سطح آگاهیشون خیلی بالاست. میتوان گفت که مؤسسین فوتسال در آسیا هستند.
خب تجربیات اینا قطعا تانسته خیلی کمک‌های زیادی به ما بکنه و حضورشون واقعا باعث افتخار است.
حضور مربیان فوتسال کشورمان در افغانستان در حالی است که در ماه‌های اخیر تیم ملی فوتسال و فوتبال ساحلی افغانستان قرارداد جدیدی با سرمربیان ایرانی در کابل امضا کردند. امروز مراودات ورزشی در رابطه ایران و افغانستان همچنان مستحکم تر می شود. در نشست مسئولان ورزشی افغانستان و مربیان ایرانی در رشته‌های فوتسال و فوتبال ساحلی با سرپرست سفارت کشورمان در کابل راه‌های تقویت همکاری‌های ورزشی بین دو کشور بررسی شد.
خیلی خوشبین هستم به اینکه عرصه ورزش بتونه بین ایران و افغانستان یه پل خیلی محکمی رو بزنه و آرزو میکنیم که انشالله فینال جام جهانی رو ما با هم بازی کنیم.
انشالله دور از دسترس نیست.
تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار با سرمربی ایرانی به جام جهانی اخیر فوتسال صعود کرد و بازی‌های خوبی را در این جام از خود به نمایش گذاشت. ورزش گذشته از حال و هوای سیاسی کشورها همواره روح ملت‌ها را به هم نزدیک کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس کلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا از برگزاری نمایش توانمندی‌های صادراتی ایران استقبال کردند. محمد علی دهقانی دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه اوراسیا افزود توانمندی‌های تولیدکنندگان ایرانی با هدف صادرات به کشورهای اوراسیا در این رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد و در کنار این شرکت‌ها از کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز حضور خواهند داشت. با گزارش پارس تودی دهقانی دهنوی افزود ایران به لحاظ سیاسی روابط خوبه با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا دارد و از منظر اقتصادی نیز علاوه بر امضای موافقتنامه تجارت آزاد با این کشورها عضویت ناظر ایران در این اتحادیه پذیرفته شده است. و گفته ای وی موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا تا دو ماه دیگر نهایی و اجرایی می شود و در چارچوب این موافقتنامه فرصت های بسیار پیش روی دو طرف قرار می گیرد. آقای دهنوی افزود
وقتی که توافقنامه تجارت آزاد اجرایی بشه تعرفه 87% کالاهایی که الان در تجارت خارجی ما وجود دارن با این 5 تا کشور صفر خواهد شد. این به معنی این هست که ما در مقایسه با رقبای دیگه‌ای که به اتحادیه اوراسیا صادرات دارن یک مزیت جدید پیدا میکنیم و خب فرصتی خواهد بود برای اینکه صادرات خودمون رو به این منطقه افزایش بدیم.
نمایشگاه بین المللی اوراسیا 21 تا 24 فوریه در تهران برگزار خواهد شد و کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا برای شرکت در این نمایشگاه اعلامی آمادگی کردند. اتحاد اقتصادی اوراسیا یک اتحاد اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است و ایران عضو ناظر اتحاد اقتصادی اوراسیا است. در 19 ژانویه سال 2023 ایران و اتحاد اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند. آقای ولی کالجی کارشناسی اقتصادی ایران در باره اهمیت اتحاد اقتصادی اوراسیا برای ایران و تجار ایرانی چنین اظهار نظر کرد.
حوزه اوراسیا حوزه بسیار وسیع است از نظر جغرافیایی، آسیای مرکزی، قفقاز، فدراسیون روسیه، دریای خزر، هم از نظر جغرافیایی بسیار وسیع است، هم از نظر تنوع زبانی، فرهنگی، قومی بسیار متنوع هست. در این حال باید توجه داشته باشیم که ما دارای سابقه بسیار طولانی تاریخی، زبانی و فرهنگی با این منطقه، مخصوصا با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هستیم. تجارت ما هم با منطقه بسیار طولانیه. یکی از دلایلی که در دوران گذشته زبان فارسی زبان مسلط منطقه بود، این نبود که زبان فارسی فقط زبان شعر بود یا زبان دربار و حکومت ها بود. زبان فارسی زبان قراردادها بود، زبان قراردادهای تجاری بود. آنقدر سطح تجارت ایران با منطقه، چه از راه ابریشم، چه از راه های مسیرهای دریاییمون تا دربند تا داغستان، این ریشه است. این ریشه هایی است که ما در این منطقه داریم. ما با این وضعیتی که الان باش مواجه هستیم، تجار ما باید به طور مداوم در نمایشگاه های تخصصی تجاری در کشورهای منطقه شرکت کنند. سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، رایزنی‌های بازرگانی ما در کشورهای این منطقه باید فضای رو، شرایط رو فراهم بکنن که به صورت دوره‌ای و منظم نمایشگاه‌های تجاری محصولات ایران در اونجا برگزار بشه، تجار اونا به اینجا بیان تا بتونن ارتباط بی‌واسطه و مستقیمی ما برقرار بکنن. یکی از مشکلات تجار ما در حوزه اوراسیا زبان روسی است که خب نیاز به مترجم هست. گاهی اوقات از تاجیکانی که در به اصطلاح این حوزه هستن به ویژه در روسیه استفاده میکنن، میتونن شرکت‌های ما از ظرفیت کرسی‌های ایران شناسی توی کشورهای منطقه، یعنی روس، قزاق یا ارمنی که تو کرسی ایران شناسی داره زبان فارسی میخونه، از اونها به عنوان مترجم، به عنوان مشاور استفاده بکنن. هم یک کار اقتصادی است، هم نیاز شرکت ها برطرف میشه، هم باعث میشه کرسی های ایران شناسی و نفوذ فرهنگی ما هم در منطقه تقویت بشه. این کاری است که شرکت های ترکیه به طور مشخص در منطقه دارن انجام میدن. نکته دیگری که خیلی مهم هست این هست که ما نباید یک تصویر خیلی آرمانی و یک باغ سبزی از اوراسیا در داخل کشور ترسیم بکنیم. تجار ما، شرکت‌های ما باید توجه داشته باشن مسیر همباری نیست. اگر پیچیدگی‌های حقوقیش رو ندونن، اگر با یک مشاور حقوقی در قراردادها جلو نرن، اگر اتاق‌های بازرگانی رو در جریان قراردادهاشون قرار ندن به عنوان حکم، به عنوان داور که فردا اگر اختلافی پیش اومد اتاق‌های بازرگانی در جریان باشن، این هست که هم اگر با چشم باز حرکت بکنیم این روند میتونه یک فرصت برای ما باشه.
ایران 87% تعرفه ها در کشورهای عضوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را حذف میکند. در همین زمینه سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت 240 میلیون نفر عضو کشورهای اوراسیا هستند که شامل بخشی از جامعه مورد هدف تجارت ایران است که 87% تعرفه ها در آن صفر می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران توافقنامه تجارت آزاد اتحاد اقتصادی اوراسیا را تسهیل کننده و یا آسان کننده تبادلات بین بانکی میان تجار و بازرگانان دانست. این توافق موانع تعرفه‌ای برای طیف گسترده از کالاها را از بین می‌برد و آنها را در بازارهای هر دو کشور رقابت پذیر تر می‌کند. می گفت علاوه بر این توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا شرایط مطلوب را برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد خواهد کرد. ایران می تواند از مسیر ترانزیتی ترکمنستان برای صدور کالا به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا از جمله قزاقستان، قرغیزستان و روسیه بهره بگیرد که این موضوع در توسعه رابط تجاری با کشورهای عضو منطقه مؤثر است. برای افزایش رابط تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه باید حلقه های مرتبط به زمینه های تولید، تجارت و لجستیک به هم پیوستگی داشته باشند. آقای قنازاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت بستن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاد اقتصادی اوراسیا عامل در جهت افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی و مشوق برای ورود به بازارهای صادراتی برای بنگاه هاست. و افزود
هیچ تکلیف یا تعهد حقوقی خاصی به گردن ما نمیفته، یعنی ما ملزم به رعایت استانداردها یا ضوابط و قواعد خاص اونا نیستیم، ولی در این حال دسترسی های بسیار خوب ایجاد میشه، میتونیم در فعالیت های اتحادیه مشارکت داشته باشیم، در برنامه هاشون منظم شرکت پیدا بکنیم. قبل از اجرای موافقت در کل تجارتمون ما 1:3 بود میزان تراز تجاری من کلا در کل تجارتمون، یعنی 3 برابر اونا ما صادر میکنیم، 1 برابر ما صادر. امروزی که خدمت شما ایم ما 150 میلیون دلار ترازمون مثبته. خب پس این نشون میده که موافقت نامه هوشمندی بوده.
بنابر اعلام اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سبزیجات، میوه و آجیل بیشترین حجم را در میان کالاهای صادراتی ایران به این اتحادیه داشته است که نسبت به آمار 9 ماهه سالی 2023 افزایش 11% را در سبد صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد. بنابر اعلام آمار این اتحادیه، بیشترین حجم محصولات صادراتی این اتحادیه به ایران در 9 ماهه سال 2024 با محصولات کشاورزی اختصاص دارد که این محصولات با تنهایی افزایشی بیش از 10% را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتند. در سالهای اخیر ایران توانسته است با افزایش صادرات محصولات غیر نفتی خود به کشورهای اوراسیا سهم خود در این بازارها را به طور قابل توجه افزایش دهد. این تبادلات به ویژه از آن جهت اهمیت دارند که در شرایط تحریم های اقتصادی جهانی ایران توانسته است وابستگی خود به واردات از کشورهای غربی را کاهش و روابط تجاری نو ایجاد کند. اتحاد اقتصادی اوراسیا یک اتحاد اقتصادی بین دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظری این اتحادیه ازبکستان، مالدیویا، کوبا و ایران هستند. سنگ بنای این اتحادیه در سال 2014 میلادی نهاده شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نشست مشورتی مشترک قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری تاجیکستان و سید رضا صالح امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت ایران، عیادت وزیر فرهنگ ایران از شاعر تاجیکستانی در تهران و موضوع تحویل نفت خام از ایران به تاجیکستان در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری بازتاب آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز در پیام حماسه و امیدبخش تأکید کرد. آره این چنین است. روح امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد. حضور چشمگیر زنان در مبارزه ضد حکومت پهلوی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در انقلاب بزرگ مردم ایران، حضور فعال زنان مسلمان و انقلابی در عرصه های مختلف بود که این مشارکت چشمگیر در جریان تظاهرات خونین جمعه سیاه و شهادت جمعی از زنان به خوبی مشهود بود. در راهپیمایی های اعتراض آمیز حضور با صلابت بانوان با پوشش اسلامی به مردان نیز جرأت و شهامت بیشتر می داد. آنها از بعد دیگر نیز انقلاب را همراهی می کردن و آن تشویق و ترغیب همسر و فرزندان خود به استقامت و تداوم مبارزه بود. این منش و حضور مسئولانه زنان در انقلاب اسلامی کاملا برخلاف تبلیغاتی بود که سالها محمد رضای پهلوی و پدرش برای دور کردن آنها از دین و کنار گذاشتن پوشش و خودنمایی انجام داده بودند. زنان ایرانی نشان دادند که نمیخواهند ابزاری برای سرگرم کردن مردم باشند، بلکه خود را انسان‌های توانا و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی می‌دانند. این تفکر که برخواسته از انقلاب اسلامی بود، پس از پیروزی انقلاب فرصت بروز و ظهور بیشتر و بهتر پیدا کرد. به همین دلیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بارها از بانوان مسلمان ایرانی ستایش میکرد، تا جایی که فرمودند این پیروزی انقلاب را ما از بانوان داریم قبل از این که مردها داشته باشیم. بانوان محترم ما در صف جلو واقع بودند. بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرأت و شجاعت پیدا کنند. به هر حال رژیم شاه که از کشتار 17 شهریور نتیجه‌ای نگرفته بود، در ادامه سیاست تهدید و تطمیع بار دیگر در صدد برآمد تا مردم را با اقدامات نمایشی آنها را آرام کند. محمد رضای پهلوی در 3 مهر سال 1357 مجبور شد حزب رستاخیز را که با هیاهو و تبلیغات فراوان تأسیس و بخش از مردم را وادار به شرکت در آن کرده بود، پس از حدود 3.5 سال فعالیت منحل کند. این حزب حکومتی و غیر مردمی که تنها حزب ایران محسوب می شد، از نظر ملت نماد استبداد و به اعتنای رژیم و دموکراسی بود. نوفلاشاتو پایگاه حضرت امام خمینی برای تبلیغ انقلاب اسلامی. در حالی که در ایران مبارزات مردمی از حکومت پهلوی با شدت ادامه داشت، در نجف مقر رهبری حضرت امام خمینی حوادث در حال وقوع بود که تأثیر بسزایی در پیروزی این مبارزات داشت. رژیم بعثی عراق بر اثر فشار حکومت ایران منزل ایشان را محاصره و ملاقات ها و فعالیت های سیاسی رهبر مردم ایران را محدود کرد. البته حاکمان وقت عراق هم از تأثیر افکار و فعالیت های انقلابی حضرت امام خمینی بر مردم عراق ناخشنود بودند و از آن بیم داشتند که مردم این کشور نیز با مردم ایران پیوندهای دینی و فرهنگی و تاریخی دارند، راه آنها را در پیش گیرند. اگر توطئه وادار کردن امام به سکوت و قطع ارتباط ایشان با مردم موفق می شد، معلوم نبود انقلاب مردم ایران به چی سرنوشت دچار شود. ولی آن رهبر شجاع و با تدبیر بارها نشان داده بود که به هیچ وجه در برابر تهدید و ارعاب تسلیم نمی شود. ایشان سرانجام تصمیم گرفت عراق را به سوی کویت ترک کند، اما دولت وابسته این کشور نیز از ورود حضرت امام خمینی به خاک خود پیشگیری کرد تا مبادا استقلال مردم کویت از ایشان باعث تزلزل این حکومت شود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای همنشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم
و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، یک شنبه 23 فوریه سال روز تأسیس ارتش و نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان است که ما این روز را به همه هموطنان تبریک میگوییم. در ادامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. شنونده گرامی، شکرانه علیشیرزاده در رابطه به روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان تمنیات خود را ابراز داشت.
ما جوانان سرفراز از آن هستیم که صلح و امنیت در تاجیکستان یک اساس پایدار است و آن را صمیمانه و صادقانه چون گوهرک چشم محافظت می‌کند.
مخاطب دیگر جمع نظر نیز در رابطه به روز تأسیس ارتش تاجیکستان اظهار نظر کرد.
تأمین ترکیبات جمعیتی، آرامش